أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث های ویژه فقه نظام جامعه خانواده، با توجه به سه رکن اصلی هر بحث نظاممند و نظام وارعی، ما بر سه اصل یا سه مرحله تأکید داشتیم: بحث روش شناسی برای کشف نظریه و نظام. حالا این میتونه دو تا باشه، یعنی روش شناسی برای کشف نظریه، روش شناسی کشف نظام، با توجه به تفاوت اساسی میان نظریه و نظام. البته اونایی که نظریه و نظام را یکی میدونن شاید در اینجا خیلی براشون توفیری نداشته باشه، ولی ما چون بحث در خصوص نظریه بحث در چیستی و چرایی، مثلا بحث خانواده است که حالا محل بحث ما خانواده است، نظریه خانواده در قرآن و در اسلام، و همینطور در نظام چگونگیه خانواده، یعنی خانواده چگونه باید باشد، این چگونه باید باشد با خانواده چیست متفاوته. و در رضا پاسخی که برای هر یک از این دو سوال ما خواهیم داشت میتونه روشش متفاوت باشه. رضا در بحث روشی طبیعیه که ما بتونیم و منطقیه که ما میتونیم اینجا دو جور روش را تعریف کنیم. وقتی ما گفتیم بحث روش بحث اصلیه، اینها را با هم یکی نگاه میکردیم، یعنی چون در مقام تفصیل نبودیم، در مقام اجمال بودیم، میگفتیم روش شناسی. ولی الان که داریم میگیم نظریه خانواده یا اقتصاد، اقتصاد چیست، بعد دیگه نظام اقتصادی چیه و چگونه به دست میاد. خب در اینجا ما نظریه اقتصادی اسلام، روش کشف نظریه اقتصادی اسلام چیه، روش کشف نظام اقتصادی اسلام چیست، اینا مشترکات روشی دارن و یه امتیازهای روشی دارن. چرا؟ چون پاسخ، چون سوال ها متفاوتن، یکی درباره چیستی و چراییه که بحث ماهویه و فلسفیه، و دیگری یک بحث عملیه، باب حکمت نظری گفتیم خواهد بود. اینجا همینطور برای به دست آوردن منظومه احکام و قوانینی که خانواده را یک خانواده مطلوب و متناسب با اهدافی که در نظریه مطرح کردیم، ما به روشی متناسب با این موضوع نیازمندیم. خب وارد این بحث شدیم، ما به اجمال از این بحث گذشتیم و رفتیم دنبال کشف نظریه و نظام و لوازم این بحث را هم دنبال کردیم و بحث را به اینجا رسوندیم که ما کافی نیست که ما درباره نظام جامعه خانواده یک بحث کلی داشته باشیم. ما در بحث نظام جامعه خانواده دنبال اون مدل و اون خانواده مطلوب هستیم که با قوانینی که هر صاحب تشریعی و هر صاحب تقنینی برای خانواده در نظر گرفته، اون میشه اون نظام مطلوب اون مکتب. حالا با توجه به مکتب وحیانی اسلام، خداوند چگونه خانواده رو ترسیم کرده و چجور خانواده ای میخواهد، که بعضی از نمونه ها را ما در سوره های فرقان، نور و سوره انسان به خوبی دیدیم، یا در سوره هایی که خانواده های انبیا معرفی شدن، پازل هایی قطعاتی از این پازل خانواده مطلوب ترسیم شده و مطرح شده. این بحثی که تا الان داشتیم و منابعی که عمدش من به قرآنی بود دیگه، ما تجربه روی کد قرآنی مون در این بحث نظام، مهمترین و بیشترین منبعمون قرآنیه و اگر روایات هم مطرح میشه در ذیل آیات و در کنار آیات و در تفسیر آیات مورد توجه قرار میگیرند. پس در اینجا ما الان دو مطلب رو در حقیقت امروز مطرح کردیم، یکی روش راهیابی به نظریه و نظام به طور کلی و به طور جزئی و تفصیلی، گفتیم اینها از هم ممکنه جدا بشن، یکی روش خودمون را در مطرح کردن بحث، که ما با شروع از روش شناسی بحث نظریه و نظام را باید دنبال کنیم و تا کنون دنبال همین بودیم. خب این فاز اول کارمون بود که دارم الان گزارش میدم از این کاری که تا کنون ما انجام دادیم در طی این 40 یا 50 جلسه، نمیدونم چند جلسه، 43 جلسه است. خب بعد رسیدیم به اینجا که ما اگر بخواهیم یک نظام اجتماعی خانواده مطلوب یا نظام خانواده مطلوب در یک نظام اجتماعی را به دست بیاریم، یک بحث نظری صرف کارگشا نیست. اگر ما بخواهیم فقط دنبال ترسیم این خانواده باشیم، ما یک گام را اینجا برداشته ایم. ما اگر بخواهیم به اون نظام دستیابیم، از لحاظ تئوری و از لحاظ نظری ممکنه ما از آیات و روایات این منظومه احکام رو به دست بیاریم و نظام رو ترسیم کنیم یا الگو بدیم، اما الگو داشتن از لحاظ نظری برای این نظام تا جا افتادن این نظام و تحقق این نظام در جامعه لوازمی داره. به همین خاطر ما وارد دو تا بحث مهم شدیم، جامعه خانواده محور و خانواده نظام پر، جامعه پرور، خانواده جامعه پرور، و درباره این دو هم صحبت هایی کردیم. حالا امروز یک مکمل و متممی برای بحث گذشته داریم. از لحاظ تاریخی با توجه به اینکه قرآن فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، معلومه قرآن اول خانواده رو مطرح میکنه و بعد جامعه، و خانواده ای که به جامعه منتهی میشه، یعنی خانواده جامعه پرور قرآن را، قرآن آن را اصل قرار داده یا فرمود در سوره نساء الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. از لحاظ تاریخی اولین خانواده ای که خداوند به وجود آورد حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام، اینها را به گونه ای به وجود آورد که اینها فرزندان خودشون و فرزندان فرزندان خودشون را طوری تربیت کردند که جامعه بشری به وجود آمد. پس این خانواده نخستین خانواده جامعه پرور بود یا خانواده جامعه پذیر، جامعه پذیری که منتهی شد به یک جامعه بشری و انسانی بسیار گسترده. خب از اینجا به بعد بحث ما یک بعد نظری داره و یک بعد عملی. خب این جامعه که الان به وجود آمد و این جامعه از خانواده برخواسته بود، این جامعه نسبت به خانواده چه موضعی تا الان چه موضعی داشته؟ یه سوال تاریخی. یک سوال دیگر این است که این جامعه که از خانواده برمیخیزد اگر بخواهد به قوام خودش و استحکام خودش بپردازه و جامعه مستحکم باشه چه باید بکند و به مرور زمان این جامعه رو به قهقرا، رو به ضعف و سستی و نابودی منتهی نشود، که قرآن خوشبختانه اینها را به خوبی مورد توجه قرار داده و در خصوص نظام اسلامی، نظام اجتماعی اسلام و جامعه اسلامی و امت اسلامی قرآن کریم در اینجا کلمت الفصل و توضیحات بسیار بسیار کارگشا و اساسی به ما ارائه داده. و در حال حاضر که ما جامعه خودمون را می‌خوایم بررسی کنیم، اگر بخوایم به نقطه اوج و مطلوب در این خصوص حرکت کنیم، ما چه کار کنیم؟ به تعبیر مقام معظم رهبری، ما باید جامعه خانواده محور باشیم و داشته باشیم و درست کنیم. لذا ما دنبال الزامات جامعه خانواده محور بودیم و هستیم، و این الزامات دو جوریه: الزامات نظری و الزامات عملی. اینا مجموعه بحثایی است که باید روشون کار بشه و جا داره سمیناری و سمینارهایی در این زمینه ما برپا کنیم و روی اینها کار کنیم، تا اینکه جامعه خودمون را از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت بدیم. این فهرست بحث‌های باقی مانده امسال ماست که باید روی اینا کار کنیم تا انشاءالله به نتیجه مطلوب برسیم. یک گزارشی هم داریم از کارهای کتابخونه، از آغاز این حرکت در سال 90 که درس‌های خارج نظریه و نظام اجتماعی و سپس نظام خانواده را شروع کردیم تا الان، کارهایی که در کنار این بحث خارج ما داشتیم و به یک معنا در حاشیه این بحث بود ولی به یک معنای دیگر ورود به درون جامعه علمی و ورود به درون وضعیت فرهنگی جامعه مون، فعالیت هایی که داشتیم خوب گزارش بشه، اینا ثبت بشه. و ما دو هفته پیشتر، یعنی پنجشنبه پیشتر، حداقل ما سه تا نشست علمی داشتیم در مشهد که در همین زمینه بودند و حالا گزارشش هم هنوز جایی منعکس نشده، که اینا رو من فکر میکنم باید یک گزارشی از اینها داده بشه، ثبت بشه و برکات فعالیت‌های قبلی که در مشهد داشتیم الان دیگه به دست آمده. ما تبریک گفتیم به دوستانی که سطح 4 فقه تخصصی خانواده را توانستن بعد از چندین سال تلاش از شورای عالی حوزه علمی مشهد مجوز بگیرن و شروع کنن این رشته تخصصی را در حوزه علمی مشهد. و همینطور گزارشی که اخیراً از لبنان داشتیم و مجلس شیعی اعلا به این قناعت رسیده که باید یک کار جدی در اینجا انجام بده و از تجربیات سالهای گذشته و بهره زیادی بردن و دعوت میکردن که ما بتوانیم کمکشون کنیم. اینا برکات اون کارهای جنبی و حاشیه‌ای بود که به صورت دوره‌های کوتاه مدت فقه نظام خانواده ما در خارج از کشور، همینطور در عراق، باز در جلسه در هفته پیش ما یکی از حوزه‌های مهم عراق را رفتیم در کنار نجف اشرف تیوانیه، هم خواهرها هم برادرها، و اونجا شاهد این به ثمر نشستن این تلاش های دهه 90 تا الان هستیم. و این چگونه این کار باید تداوم پیدا کنه تا ما بتوانیم به اون نتایج مطلوب از لحاظ عملی برسیم. خب این فهرستی بود از بحث‌های زمین مونده ای که ما باید انشاءالله در آخر امسال توی چند جلسه که در پیش داریم عرض کنیم و به سمع دوستان و طلاب این تخصص که خواهان هم ورود در این تخصص و هم فعال شدن در این تخصص و قادر باشم که بتوانن مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در این زمینه احداث کنن و ایجاد کنن. اگر دوستان سوالی دارن قبل اینکه من وارد تک تک این فهرست یا تفصیل این فهرست بشم، ممنون میشم سوالاتشون رو مطرح کنن تا ما در طی چند جلسه این مجموعه بحث ها را ان شاء الله دنبال کنیم. خب اگر سوالی نیست پس ما وارد بحث خودمون بشیم. آخرین مطلبی که یادم ما در درس قبل از این تعطیلی کوتاهی که داشتیم، اولش 10 روزی شد که ما فاصله داشتیم با درسمون و خب در ضمن هم ما رحلت حاج خانم خدا رحمتش کنه اون هم باعث یک مقدار تعطیلی درس ها شد که امیدواریم خداوند ثواب این درس ها رو به روح پاکشون برسونه انشاءالله و مستفیض بشن از برکت این حرکت علمی انشاءالله. خب مسئله که امروز ما گفتیم باید روش کمی کار کنیم با یک دیگر این است که جوامع بشری گفتیم وقتی که شکل گرفتند تا جامعه بشری شکل گرفت به مرور زمان شاید خیلی طبیعی و منطقی باشه که وقتی یک جمع کوچک که با هم ارتباط خونی دارند وقتی این جمع بزرگتر میشه و گسترده میشه، علی رغم اینکه این رابطه رابطه خونی وجود داره ولی ممکنه به دلیل گستردگی و فاصله افتادن میان اعضای این جامعه، چون اینها نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم به مرور زمان اصلا همدیگر رو نشناسن و نسبت به همدیگر اون ارتباط خونی لازم رو احساس نکنن، مگر در جامعه ای که حالا قبیله ای و عشیره ای هستن و اون حس ارتباط خانوادگی و خونی خیلی بالا باشه در اونها و نظامشون، نظام قبیله ایشون طوری باشه که این رابطه را، رابطه خونی را همیشه در اولویت قرار بده. ولی بعضی از جوامع اینجور نیستن، به مرور زمان این احساس این ارتباط خونی خیلی ضعیف میشه و شاید بالکل فراموش بشه. البته در نظام اجتماعی اسلام با توجه به اون حفاظت و حراستی که از انساب شده و بحث ارتباط های غیر مشروع کلن قدغن شده و تجویز نمیشه، به طور طبیعی در چنین جامعه این ارتباط خونی خب تقریبا میشه در یک سطح بسیار مطلوبی و این جامعه میشه یک جامعه خانواده محور به طور طبیعی. ولی اگر از این فاصله گرفتیم و به تعبیر روایات اگر در یک جامعه زنا منتشر شد و فحشا شد یک پدیده اجتماعی غیر قابل کنترل و غیر قابل علاج، کار به جایی میرسه که اون جامعه به مرور زمان نابود میشه. چنین جامعه ای طبیعیه که اون ارتباط خونی دیگه اینجا معنا نداره و این ارتباط ها چون ارتباط های رسمی و مشروع و قانونی نیست، این ارتباط ها دیگر به اون ارتباط خونی هیچ اهمیتی نمیده و توجهی نمیشه. و در چنین جامعه ای گفتیم به مرور زمان این جامعه از خانواده محوری به نفی خانواده. چرا؟ چون روابط تشکیل خانواده نیست، روابط فقط کامجویی و لذتجویی افراد از یک دیگر هست که حالا الان شاهد بدترین وضعش هستیم. یعنی از لذتجویی و کام روایی جنسی دو جنس مخالف تحت عنوان ازدواج سفید یا روابط نامشروع شروع میشه و بعد به ازدواج رابطه با محارم، رابطه همجنسگرایان، رابطه با حیوانات پیشرفت کرده و پیشروی کرده و در نتیجه این جامعه، اعضای این جامعه و افراد این جامعه از نگاه کردن به خانواده و احساس مسئولیت نسبت به تشکیل خانواده و فرزند آوری کلن بیزار میشن و فاصله میگیرن و چنین جامعه‌ای به طور طبیعی به سمت نابودی، چون کانون اصلی این جامعه اون خانواده هایی که به فرزند آوری روی می آورند و فرزندان خودشون رو تربیت می کنند و جامعه پذیرشون می کنند، اگر اینها رو ما از دست بدیم که داریم از دست میدیم در جامعه غربی که به اوج خودش رسیده و دارن فریاد با مجتمعا و رسه و نفسا میدن و این موج هم کم کم به سمت جهان سوم و جوامعی که هنوز ضوابط قوانین الهی و ازدواج و تشکیل خانواده در اونها حضور داره و منعدم نشده این ضوابط، ولی باز داره کار اثر منفی خودش را میذاره و داریم میبینیم الان عملا جوانان ما از روی کرده به تشکیل خانواده به روی کرده به خودگرایی و خودکامگی و خودخواهی به انواع مختلف با سرپوش های مختلف با توجیهات گوناگون که بعضیش هم ممکنه لعاب دینی و رنگ دینی و مذهبی هم به خودش بگیره و به مرور زمان میبینیم جوان 15 ساله ما که به ازدواج در میداد الان 25 ساله هیچ، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله هنوز اصلا تصمیم به ازدواج نداره یا اینقدر تصمیم او شل و بیمایه است که عملا به ازدواج منتهی نمیشه. حالا علل مختلف داره، میگم توجیهات گاهی شرایط سخت را مطرح میکنن، ولی این شرایط سخت که مطرح میشه در برابر اون حس مسئولیت پذیری و حس ضرورت توجه به خانواده فعلی و خانواده های آینده که اینا حافظ جامعه و در حقیقت نظام اجتماعی مطلوب را اینها میخواهند تحقق ببخشند و اون جامعه سعادتمند و شریک وعدهش داده شده به ما، خب این جامعه با این نوع از عمل کرده فرزندان ما و نسل حاضر، این جامعه معلوم نیست این وضع به اون جامعه مطلوب منتهی بشه. حتما اینجا باید یک تحولی و یک حرکتی متناسب با این اصلی که مطرح کردیم و قرآن در روی اون تأکید میکنه، باید خانواده در جامعه محور بشه و جامعه خانواده محور بشه، نظام اون جامعه نظام اجتماعی حاکم در اون جامعه و بر اون جامعه اون نظام هم خانواده محور باید باشه. دوتاش اینا مهمه که اینها رو ما قبلا تفکیک نکردیم، بودیم جامعه خانواده محور، الان میگیم خب جامعه خانواده محور زمانی جامعه خانواده محور میشه که نظام حاکم بر اون جامعه و قوانین حاکم بر اون جامعه اون قوانین هم خانواده محور باشن، یعنی قانون اساسی ما خانواده محور بشه، تمام قوانینی که در پرتو قانون اساسی تصویب میشه در همه اجزا و بدنه این نظام مدیریتی کشور باید این خانواده محوری اونجا بولد بشه و بعد از اون جامعه ما خانواده محور بشه، به بار دیگر تبدیل به یک فرهنگ، فرهنگ مطلوب، فرهنگ قابل دفاع، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه بشه، یعنی هم قوانین هم فرهنگ، یعنی نهادینه بشه این نگاه خانواده محور و الزامات این نگاه خانواده محور از قوانینی که میتونه دست و پاگیر باشه و منتهی بشه به نفی خانواده محوری، و ممکنه قوانین خوب باشه اجرای اون قوانین بد باشه، وامی که تصویب میشه در اعطای اون وام اینقدر تعلل میارزن که دیگه جوان از گرفتن وام بیزار میشه. خب قانون هست ولی نحوه اجرای قانون بده. اینجاست که ما میبینیم باید چندین در چندین صد در چندین لول این خانواده محوری دیده بشه و تعریف بشه، تا قوانین، تا اون نظام اجتماعی عام خانواده محور نباشه، یک. دو، تا این قانون اساسی فعلی حاکم بر جامعه خانواده محور نباشه، تا این نامه هایی که در پرتو این قانون اساسی خانواده محور نشن، تا مجریان خانواده محور نشن، تا مجریان بد عمل نکنن، خوب عمل کنن، این آیین نامه ها رو به خوبی اجرا کنن، اگر این الان این چند سطح از خانواده محوری دقت نشه و دیده نشه و در این چند سطح ما خانواده محوری رو نبینیم، هیچ وقت این جامعه ما خانواده محور نخواهد شد. آموزش یک بخشی از این فرهنگ سازی رو به عهده میگیره، ولی فرهنگ سازی با آموزش، با پژوهش، با تبلیغ و با عمل و رفتار خانواده محور، یعنی رفتارهای خانواده محور مسئولان و الگوهایی که در جامعه مطرح هستند، از سطوح بالای مدیریت جامعه تا سطوح پایین مدیریت، اگر اینها با هم هماهنگ نشن، ما در همین گام اول در بحث جامعه خانواده محور داشتن ما حتما نقص فنی جدی خواهیم داشت. و همین خاطر باید ما این الزامات را در همه این سطوح دقت کنیم و ببینیم تا بتوانیم به اون جامعه خانواده محور برسیم. حالا بحث اون جامعه خانواده، جامعه پذیر و جامعه پرور هم به همین شکل باز این باید در فرصت مناسب خودش روش بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.